در خلال در واقع بحثمون در برنامه نتونیم احیانا به این ذهنیت پاسخ مناسب بدیم و در واقع ممکنه اثرات بعدی داشته باشه، به این در واقع ذهنیت هم بتونیم در واقع پاسخ مناسب و درخور ارائه بدیم. ببینید جناب ابراهیمی، ما اگر همون فرض جنابعالی رو در نظر بگیریم که 40 سال از انقلاب گذشته، حضرت امام هم در همون روزهای اول پیروزی انقلاب تکلیف رو مشخص فرمودن، گفتن آقا بیایید برای در واقع این قشر محروم که با روال جاری جامعه هیچ وقت صاحب خونه نخواهند شد، برای اینا خانه بسازیم با همت در واقع افرادی که تمکن مالی دارن، با افرادی که در واقع اطلاع فنی مهندسی دارن، با افرادی که جامعه بهشون اعتماد داره و میتونن سرمایه های در واقع موجود در جامعه رو جمع بکنن و بیارن در کنار در واقع حالا این طرح و منابع لازم رو تجهیز بکنن و دولت و افراد دیگه. اگر ما در واقع روال معمول جامعه همون به همون در واقع طریق اول انقلاب طی میشد توی این 40 سال، فرمایش شما کاملا صحیح بود، اما ما یک سری نکات رو در واقع یک سری در واقع حالا نقاط عطف و یک سری برهه های رو از سر گذروندیم که اینها به شدت اثرگذار بوده روی در واقع تامین مسکن در جامعه.
خب بفرمایید.
یکیش جنگ. ببینید بنیاد مسکن اصلی ترین نهاد در بازسازی خرابی های پس از جنگ بود، یعنی خیلی از جاهای در واقع خیلی از نقاط کشور بنیاد مسکن بود که رفت خرابی های ناشی از جنگ رو بازسازی کرد. پس بنابراین در یک برهه خیلی خیلی طولانی بنیاد مسکن مجبور بود که تمرکزش رو بذاره روی در واقع بازسازی خرابی ناشی از جنگ. اگر بنیاد مسکن کماکان میرفت برای فقط محرومین مسکن میساخت، اون وقت خرابی ناشی از جنگ رو کی میخواست بازسازی بکنه؟ این یه نکته. نکته دوم بحث در واقع سوانح طبیعی. شما ببینید ما توی در واقع این 40 سالی که از در واقع وقوع انقلاب اسلامی گذشته، بعضا شاهد سوانح طبیعی به شدت اثرگذار بودیم. زلزله رودبار و زنجانه که رودبار و منجیل در واقع شما حتما به خاطر دارید.
بله، بنده خودم جزو کسانی بودم بله. که داوطلب رفتم کمک.
بله، سیل اخیر در واقع لرستان و خوزستان که به هر حال همه شاهدش هستن، زلزله بم رو که به هر حال به خاطر دارید و خیلی از سوانح دیگه، سیل سال 65، سیل سال 62 فکر کنم، اینها همه در واقع اتفاقاتی بود که بنیاد مسکن وارد شد و این خرابی های ناشی از سوانح طبیعی رو بازسازی کرد. پس یک بخشی از انرژی و توان بنیاد مسکن هم صرف در واقع این کارها شده، کار بسیار بسیار بزرگی است. ما در زلزله در واقع رودبار و منجیل نزدیک 200,000 واحد مسکونی آسیب دیده داشتیم. حالا خراب شد، تعمیری بود، نمیدونم چه در فکر کنم 3 تا استان‌های مهندس 4 تا 3 تا استان در واقع اگه بخوایم در واقع محدوده فعلی رو در نظر بگیریم 4 تا استان. عرض شد خدمت شما که این نکته دوم. و اما نکته سوم این که چرا این همه حاشیه نشینی های ما داره گسترش پیدا میکنه. دو تا بحث اینجا مطرح هست. یک، خوشسالی های در واقع مداوم سالهای اخیر. ما 20 سال، نزدیک 20 سال خیلی از استانامون درگیر خوشسالی هن. وقتی یک نفر اونجا قوت لایموت نداره، هیچی نیست که بچهش رو سیر بکنه. حالا شما برید برای کاخ بسازید، میمونه اونجا؟ نمیمونه. قطعا میخواد به یه جایی بره که بتونه در واقع حداقل یک درآمدی داشته باشه. بهترین جا کجاست؟ حاشیه شهر. هیچی هم نمیخواد، یه دستفروشی ساده، یه کارگری ساده، به هر حال خرج بخور و نمیر به هر حال در میاد. این نکته اول. نکته دوم، مدیریت ساخت و سازمان متاسفانه به شدت مشکل داره. ما در کنار شهرها، در حاشیه شهرها اصلا قوانین بازدارنده نداریم برای مدیریت ساخت و سازمان. شما یک سری به همین حاشیه تهران بزنید، در رودبار قصران، ببینید چه خبره. در حاشیه جنوبی تهران اسلامشهر چطوری به وجود اومد؟ اسلامشهر یک در واقع نقطه سکونتگاهی بود که سال 45 حدود 5,000 نفر جمعیت داشت. سال 55 50,000 نفر جمعیت داره. در 10 سال 10 برابر میشه جمعیتش. الان چند تاست؟ فکر کنم نزدیک 1,000,000 نفر، با حواشیش و با اون شهرک ها و چه و چه. خب اینها در واقع نکاتیه که دائما داره در واقع این متقاضیا و این به نوعی جامعه مخاطب ما رو خارج از توان ما افزایش میده. اینها رو نمیشه در واقع به حساب صد مرتبط کرد. حساب صد در حد وسع خودش، در حد امکاناتی که تونسته جذب بکنه کاملا اثرگذار بوده، اما متاسفانه اون مکانیزم های دیگه‌ای که توی کشور باید کارشون رو به درستی انجام بدن، که جمعیت در واقع به این شدت و به این راحتی جابجا نشه تو کشور، اونها خب کارشون رو خیلی خوب متاسفانه یا ابزار قانونی در اختیار ندارن یا امکانات در اختیارشون نیست، یا به هر حال مسائل مشکلاتی هست که یک در واقع اشکالاتی در مکانیزم‌های اجرایی جاهای دیگه هست که نتیجهش میشه این.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای مهندس مجیدی. یه فاصله کوتاه میگیریم، بعد مجددا با ادامه برنامه هاشور در خدمت شما خواهیم بود.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
هاشور،
هاشور.
منظور ما از حاشیه، حاشیه های شهرهای کشور ماست، حاشیه های ناامنی که تبدیل شده اند به یک محیط کاملا امن. توضیح این که این محیط از چه لحاظ امن است و از چه لحاظ ناامن شاید یکی از سخت ترین توضیحات بشری باشد. در تعریف‌های علم شهرسازی آمده که حاشیه‌های شهر مکان‌هایی‌اند که در نقشه‌های شهرداری هستند ولی از بسیاری از خدمات بی‌بهره‌اند و افراد داخل شهرها و حتی خود آن حاشیه‌نشین‌ها خود را جزو شهروند و نظام شهری نمی‌دانند. این حاشیه‌ها مملو از مهاجرانی است که از داخل شهر و یا روستاها و یا کشورهای دیگر به دلایلی چون فقر مجبور به تغییر مکان و مهاجرت به این حاشیه‌ها می‌شوند.
هاشور. بله، برنامه هاشور رو میشنوید از رادیو گفتگو. بنده رضا ابراهیمی هستم و داریم صحبت میکنیم در خصوص حساب صد حضرت امام، تأثیری که در مسکن روستایی داشته، چرا که مسکن روستایی میتونه کمک بکنه به کاهش مهاجرت از روستا به شهر و بحث حاشیه نشینی رو یک قدری به هر حال تحلیل بده. در خدمت همکاران و کارشناسان بسیار خوب و مدیران زحمتکش بنیاد مسکن هستیم. آقای سهرابی، یک نکته‌ای رو شما داشتید، خواهش می‌کنم بفرمایید و من ادامه بدم.
جناب ابراهیمی، اول وارد این مسئله بشیم که واقعا در اساسنامه بنیاد، اساسنامه قانونی بنیاد که به تصویب مجلس رسیده، در همین متن افتتاح حساب صد و تأسیس حساب صد، آیا اصلا تکلیفی برای اشتغال برای ما دیده شده یا نه؟ که اصلا در این خصوص برای ما تکلیفی دیده نشده. منتها خب ما در راستای اجرای این برنامه ها وقتی وارد میشیم میبینیم مسکن روستایی از اشتغال و معیشتش جدا نیست. ما یه سری رویکرد تعریف کردیم، سعی کردیم اون مسکنی که میسازیم وارد این قضیه بشه. منتها خب فقط تنها دستگاه متولی که نیستیم. وزارت جهاد کشاورزی قطعا اینجا مستقیما تاثیرگذاره، وزارت نیرو قطعا تاثیرگذاره، وزارت کشور تاثیرگذاره. ما یه بخشی از این پازلی هستیم که بایستی مسکن رو ببریم جلو. رویکردمون هم به معیشت محور گرفتیم، اقدامات بسیار خوبی هم کردیم. ما با وزارت جهاد کشاورزی تفاهم کردیم که برای بهسازی و توسعه فضاهای معیشتی که بخشی از مسکن روستایی هستن ما خدمات فنی بدیم، حتی از منابعمون به اونها هم کمک کنیم، چه منابع بلاعوض، چه منابع قرض‌الحسنه، چه منابع تسهیلات بانکی. ولی خب
این اتفاق افتاده آقای مهندس.
ببینید خب من
ببینید همیشه ما آقای مهندس ببینید تو این همپوشانی در واقع کارها مشکل داریم. مثلا وقتی که حالا مثلا دارم میگم، چون بنیاد مسکنی ها در واقع الان تو برنامه‌مون هستن و شما در واقع از بنیاد مسکن اومدید، من میگم مثلا وقتی بحث بنیاد مسکنه، خب ما میبینیم خب کار خودشو داره انجام میده، ولی وقتی که میخواد گره بخوره با یه وزارتخونه دیگه، با یه سازمان دیگه، با یه ارگان دیگه، اونجا میبینیم که اون در واقع نقطه اتصاله برقرار نمیشه و اون همپوشانی اتفاق نمیفته. این حلقه مفقودش کجاست واقعا؟ چرا؟
ببینید خب ما تا جایی که خودمون منابع و امکانات داشتیم تو این وادی وظیفه خودمون رو انجام دادیم، ولی میگم خب اونها هم بالاخره دستگاه قطعا نماینده هاشون باید تشریف بیارن، توضیح بدن، قطعا اونم دلایل خاص خودشون رو دارن. ولی خب ما تا جایی که به ما این که ما بگیم که چرا مهاجرت میشه به شهرها، بنیاد شما جواب بده. خب ما تا جایی که وظیفمونه برسه،
البته ما همچین سوال کلی رو نمیپرسیم هیچ
موقع. خب ببینید فضای برنامه داشت به این سمت پیش میرفت، ولی خب اون دستگاه هم باید باشن، اونها هم اقداماتی کردن، دلایل عدم توفیقشون و بحث های هست، اونها هم خب پاسخگو باشن. ولی این که بگیم حساب صد برای این تاسیس شده، خب این حالا اقدامات ما مثلا همین قطعا ما از مجلسی به تفصیل توضیح میدن در یه روستایی که روستا از نظر کالبدی احیا شده باشه، خدمات توش دیده باشه، معابرش، جداره هاش، در واقع خدماتش، همه اینها در قالب طرحهای کلان، طرحهای هادی دیده شده باشه، مسکنش هم بهینه بشه، قطعا حق بدین که روستایی که اونجاست دلش نمیاد به این سادگی این فضای مناسب رو. تا قبل از این چون فضای مناسبی نداشت، فضای بهداشتی مناسب، فضای ایمنی نداشت، با اولین در واقع جرقه یه انگیزه ایجاد میشد که بره حاشیه نشینی. خب این قطعا فضای کالبدی براش مهیاست، اقدامات کیفی هم کنارش بنیاد انجام داده. ولی خب اگر اینجا دستگاه های دیگه هم بیان وارد بشن، قطعا هم افزایی خیلی بیشتری بود.
بله قطعا همینطوره،
باید خودشون توضیح بدن.
بسیار سپاسگزارم آقای مهندس مجیدی. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض کنم خدمت شما که
بحث اشتغال شد دیگه.
بله بله، من میخوام عرض کنم خدمت شما که اتفاقا بنیاد مسکن خواه ناخواه، حتی اگر اونطوری که آقای مهندس سهرابی فرمودن قانونا وظیفه‌ای در مورد اشتغال نداشته باشه، الان دیگه نمیتونه خودش رو از اشتغال در فضای روستایی جدا بدونه، چه بخواد چه نخواد فعالیتاش ارتباط دارن با موضوع اشتغال. پس بنابراین لازمه که حتما در انجام وظایفش نیم نگاهی هم به موضوع اشتغال داشته باشه، هرچند قانونا وظیفه من نیست. ببینید جناب ابراهیمی، بنیاد مسکن یک زمانی خب با حساب صد شروع کرد، فرمان 1100 توسط حضرت امام صادر شد. خب بنیاد مسکن بعد برای اینکه در واقع عرض کردم خب به فراخور حالا نیازی که وجود داشت توی بازسازی جنگ، توی بازسازی در واقع سوانح وارد شد. وقتی که این بازسازی رو داشت انجام میداد، خب به این فکر رسید که ما هر چقدر در واقع پیشتر بریم مساکن روستایی و شهری غیر مقاوم رو مقاوم سازی بکنیم، اینها در بلایای طبیعی و حالا بلای غیر طبیعی ممکن کمتر آسیب ببینن، وارد مقوله مسکن روستایی شد. خب برای احداث مسکن روستایی نمیتونستیم ما فقط به تک بناها فکر بکنیم، وارد فضای طرح حادی شد و از اون به بعد به نوعی به موضوع توسعه روستایی هم ورود پیدا کرد. الان بنیاد مسکن یکی از پایه‌های اصلی در واقع توسعه روستایی در کشور به حساب میاد. اما اون نکته‌ای که جناب علی اشاره فرمودید که چرا در واقع اینها به نتیجه نمیرسه، بله ما توی کشورمون متاسفانه یک نهاد متولی برای در واقع برنامه‌ریزی توسعه روستایی در سطح ملی نداریم و کسی نیست که بیاد یک سری اسناد در واقع توسعه روستایی که مورد وفاق همه دستگاه‌ها باشه رو فراهم بکنه، تهیه بکنه، به تصویب برسونه و همه دستگاه یک هدف و یک در واقع راه مشخص رو دنبال بکنن. من میخوام اینطور عرض کنم خدمت شما که حالا ما الان توی بنیاد مسکن در واقع مثل در واقع خیلی از دستگاه‌های دیگه به این نتیجه رسیدیم که حقیقتاً کشاورزی دیگه، یعنی کشاورزی به معنای عام خودش، کشت و زرع، نمیدونم باغداری، چه بیشتر از این دیگه نمیتونه ظرفیت برای اشتغال روستایی در روستاها ایجاد بکنه. ما لازمه که حتما به زمینه‌های دیگه برای در واقع اشتغال فکر بکنیم. توی بنیاد مسکن ما به موضوع گردشگری روستایی الان خیلی داریم توجه میکنیم به عنوان یکی از زمینه‌های در واقع توسعه فرصت‌های شغلی در روستاها. الان در ماده 99 قانون برنامه ششم پیش بینی شده که 300 روستایی دارای قابلیت گردشگری و دارای بافت تاریخی به عنوان روستاهای هدف گردشگری شناسایی بشن، اینها در واقع زیرساخت‌های لازم برشون ایجاد بشه و اون در واقع جامعه روستایی که توی این روستاها دارن زندگی میکنن آماده بشن برای اینکه گردشگران رو بپذیرن در میان خودشون و از این راه ما بتونیم فرصت‌های شغلی بیشتری رو در روستاها ایجاد بکنیم. این یکی از زمینه‌هاش هست. حالا آقای مهندس سهرابی هم به نظر من شاید خوب بود که راجع به مسکن معیشت محور حتما صحبت می‌کردن و این نگاهی که بنیاد مسکن به موضوع اشتغال، به موضوع در واقع معیشت به علاوه این مسکن داره همینجا تشریح میشد.
آیه مهندس ستاد بازآفرینی شهری چقدر همکاری داره با شما برای
ستاد بازآفرینی شهری؟
بله،
ستاد بازآفرینی شهری یک سری در واقع کمیته ها و یک سری در واقع حالا ارکانی رو برای پرداختن به روستاهای حریم شهرها ایجاد کرده که دو تا در واقع کمیته فرعی در سطح ملی و استان با مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل شده که توی این کمیته ها قرار هست که در واقع بنیاد مسکن به همراه دستگاه‌های دیگه در واقع اتفاقات مورد نیاز برای مدیریت روستاهای حریم شهر رو برنامه ریزی بکنه، به همراه و با هماهنگی در واقع اون دستگاه‌ها اجرا هم بکنه. اما مشکلی که در واقع ستاد بازآفرینی شهری مشکل اساسی که داره این که منابع مورد نیاز برای اجرای در واقع این طرح و پروژه ها هنوز تعریف نشده و این رو گذاشتن به عهده خود دستگاه از منابع موجودتون باید در واقع این منابع این امکانات رو تامین بکنه. خیلی سخته در واقع. خب ما توی در واقع روستا همیشه با کمبود منابع مواجه بودیم، این بار اضافه هم که بخواد تحمیل بشه خب عملا نتیجهش این میشه که خیلی از این اهداف و پروژه ها محقق نمیشه،
اون بازدهی لازم رو نخواهد داشت.
با این روال بعید میدونم داشته باشیم.
بسیار عالی. خب تقریبا دیگه به لحظات پایانی برنامه داریم میرسیم، فقط یک نکته من خدمتتون عرض بکنم و اونم بودجه 98. چقدر از بودجه 98 راضی هستید؟ یعنی اون در واقع موارد و مؤلفه هایی که باید بیاد تو بودجه 98 اومده یا نه؟
خوشبختانه بودجه 98 در لایحه و اون چه که در واقع توی مجلس به تصویب رسید در بحث در واقع توسعه کالبدی روستاها تفاوت‌های خیلی خیلی زیادی داره. من واقعا اینجا جا داره که از نمایندگان محترم مجلس تشکر بکنم و اون کمبودها و اون در واقع خلاهایی که در بودجه در لایحه بودجه 98 در بحث در واقع توسعه کالبدی روستا وجود داشت اینها رو بهش توجه کردن تا جایی که در واقع امکان داشته ردیف‌های در واقع مرتبط رو تقویت کردن، حتی بعضا ردیف‌های جدید ایجاد کردن برای اینکه به بعضی از موضوعات مبتلا به روستاها مثلا ایمن سازی روستا در برابر سوانه طبیعی. این یکی از واقعا نکاتی که ما همین الان داریم میبینیم اثراتش در کشور بهش پرداخته بشه، باید بهش پرداخته بشه. ردیفی برای این عنوان در واقع پیش بینی کردن و از این
خب بس قاعدتا دیگه نباید مشکلی داشته باشیم.
چرا دیگه؟ مشکلات خب خیلی زیاده،
منابعمون تامین
باشه.
خب
ولی در واقع در حد
حالا تخصیصا بستگی به هر حال مبارزه خود مدیران بالا دستی شما داره دیگه. حالا اونا دیگه بسیار عالی، سپاسگزارم. ما برنامه بعدی رو اختصاص خواهیم داد به مسکن اشتغال محور، یعنی به صورت خاص و تخصصی تو برنامه بعدی انشاءالله با حضور شما صحبت خواهیم کرد. اگر نکته غیر از این هست به عنوان پایان این برنامه خواهش میکنم بفرمید آقای منصولی.
من خواستم این موضوع اشاره کنم که بس اشتغال رو که اشاره کردن، اشتغال و ماندگاری روستاییان و افراد در خانه ها و اون مکان های خودشون یک کار جمعی و تیمی و گروهیه. بله. و کل دستگاه با تاثیرگذار باشن. و موضوع بعدی که میخوام استفاده کنم از این فرصت، الان بحث سیل که در این استانا مطرح است، کار مشارکتی و کمکی که خیری میتونن انجام بدن، بنیاد مسکن به عنوان متولی بازسازی این کارو داره انجام میده. من تو یک سری خانواده‌های محروم و نیازمند هستن که اینا رو مگه ما کمک نکنیم همینا احتمال داره به حاشیه نشینا اضافه بشن. از خیرین دعوت میکنیم، حالا ما برنامه خواهیم گذاشت، همایش خیرین مسکن ساز رو در این حوزه فعال خواهیم کرد که بیان کمک بکنن که اینا ماندگار بشن و به حواشی مراجعه نکنن.
ان شاء الله، سپاسگزارم. همون شماره در واقع حساب صد حضرت امام.
بله، میتونن به حساب صد حضرت امام واریز کنن یا به حساب انجمن خیرین مسکن ساز، در سایت انجمن هست و استان ها میتونن مراجعه کنن و راهنماییشون بکنن که برای مسکن خانواده که محرومن و نمیتونن خونه هاشون رو که بازسازی میشن تکمیل کنن، برای تکمیل خونه
ها تو سیل زده هایی که برها خیلی روسامون تحت تاثیر دقیقاً
سیل زده ها. بله، سیل زده
خیلی تخریب داشت
در سیل اخیر. یک سری خانواده هستن خیلی ضعیفن، علی رغم کمک هایی که بنیاد مسکن و دولت میکنه اینا قادر به تکمیل خونه هاشون نخواهند بود. خواهشمونه که خیرین کمک بکنن و هم ولایت ها اینا کمک بکنن که انشالله خونه تکمیل بشه و اینا هم بتونن به خونه خودشون برگردن و مجدد فعالیت و زندگی خودشون رو شروع بکنن. ما این آمادگی رو داریم به عنوان خیرین مسکن ساز و حساب صد حضرت امام این کار رو دنبال بکنیم و گزارش عمل کردم خدمت اینها بدیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهندس سلگی عزیز، مدیر کل محترم دفتر مشارکت های حساب صد حضرت امام رحمت الله علیه و مدیر عامل انجمن خیرین مسکنساز کشور. از شما جناب آقای مهندس مجیدی مدیر کل محترم برنامه‌ریزی هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن هم سپاسگزارم و همینطور از جناب آقای مهندس سهرابی مدیر کل دفتر مسکن روستایی که در برنامه حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که شنونده برنامه هاشور از رادیو گفتگو بودید هم سپاسگزارم. بنده رضا ابراهیمی موجی کارشناس به اتفاق همه همکارانم، سرکار خانم آقازاده تهیه کننده برنامه، سرکار خانم ربانی هماهنگی برنامه و عوامل محترمی که کمک کردن تا این صدا به گوش شما برسه از شما سپاسگزارم. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشم همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خدا نگهدار.
مهرجان دولی رابع عشر
فرسنت انترنشنال فستیوال دست را
چهاردهمین جشنواره بین المللی رادیو و ششمین اجلاس جهانی صدا. دوم تا چهارم اردیبهشت ماه تهران، مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما.
رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
کمیته اطلاع و رسانی جشنواره بین المللی رادیو.
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، خانوازد روزگارا نقمه های آدمیت، شست دیگر موج نفرت نقش پای آهد. در چنین قرنی بلا خیز، در شب تاریک تردی یک نفر با قلب من گفت، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد سال تو،
مرد مرد سال تو.
آن غایب آخر در بهاری نو رسیده، شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده، میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را، شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را.
مردی از نسل محمد بر تنش شعلای توفان، زین و برگه هستش از خون، آخرین منجی انسان. مردی از دنیای بهتر، روحش از آینه برتر، در گلویش نینوایی اوج پرواز کبوتر. در چنین قرنی بلاخیز، در شب باری که تردید، یک نفر با قلب من با مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ستم سوز در نگاهش موج دریا، شیر مرد پیشه اش، مرد مرد سال تو، مردی می آید ز خورشید، مردی می آید ز خورشید.
یوسف دلربای زهراست، با هیچ گوهر خریدنی نیست، با دیده از گناه لبریز، آن روی چو ماه دیدنی نیست. کاش میشد در میان لحظه ها، لحظه دیدار را نزدیک کرد. گل نرگس، میلادت مبارک. مهدی جان، به خدا سوگند دنیا را آذین می‌بندیم اگر لحظه آمدنت را بدانی. کجایی ای همیشه پیدا از پس ابرهای غیبت. پیشا پیش پا پانزدهم شعبان سال روز میلاد فرخنده و با سعادت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان محترم شبکه رادیو